خروج فخچال 398، چهارشنبه 3/2/1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظا و قائدان و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج. اگر مستحضر باشید، گفتگوی ما در مسئله 53 بود. یه مطلبی رو من در جلسه قبل اشاره کردم، حالا هی مناسبت در مناسبت در مناسبت شد، اشاره کردم که یه شبهه‌ای رو برخی ها مطرح میکنن گاهی راجع به نامحرم بودن مادر خانم. بعد گفتم در قرآن هم یه جایی وقتی صحبت میشه از داماد و چیزی اشاره نمیشه، که دوستان گفتن حرمت علیکم امهات و نسائکم. نه، منظورم اون آیه نبود، منظورم آیه 31 سوره نور هست. اینجا نگاه کنید، آیه همون نهی از ابداع زینت، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یک، او آبائهن، دو، او آباء بعولتهن، سه، او ابنائهن، چهار، او ابناء بعولتهن، حالا شما راشتی کار نداریم، او اخوانهن، او بنی اخوانهن، او بنی اخواتهن، او نسائهن، او ما ملکت ایمانهن، او تابعین غیر اولی الاربه. یعنی اینجا شوهر دختر یعنی داماد اشاره نشده که برای اونها هم ابداع زینت جایزه. مسلم البته نمیخوام بگم این آیه دلالت بر عدم میکنه و اینکه داماد نامحرمه، تا چون بحث علمی شد من گفتم در قرآن هم یک شبهه اینجوری هست، بعد دوستان یه آیه دیگه رو خوندن که اون بعد به ذهنم رسید این آیه ابداع زینت رو باید در نظر گرفت. ولی به هر صورت مسئله قابل بحثه و مسلمم حالا پخشش و نشرش بین مردمم خیلی مطلوب نیست، اینم نظریست. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه تعلیقات. ببینید، ما این مسئله رو چون مهم میدونیم و مفصل، طبیعتا تعلیقاتش هم باید رسیدگی کنیم. در جای دیگه همین کارو میکردیم. این دنبال کردن تعلیقه ها بالاخره هر کدام نکته ای داره و منم انتخاب میکنم، نه اینکه از اون بالا بگیریم بیام تا پایین، میگردم ببینم چه تعلیقه ای نکته خاصی داره اونو عرض کنم. حالا یکی از تعلیقه ها از مرحوم آیت الله میلانی ثبت شده. خب ایشون فرمودن که در مستثناهای لاطاعات، در ببخشید مستثنا منه لاطاعات بنا رو بر صحت میگذاره. درسته، حتی اگر مجتهد جدید فتوای دیگری داره طبق لاطاعات لازم نیست، اما نسبت به اون 5 تا که عبارت سید شامل اون 5 تا هم می شد ندیگه. البته عبارتشو اینه، و اما فی هذه الخمسه، اضافه کنید و در سایر عبادات و معاملات که یک مثل لاطاعاتی نداره، قاعده فراغ و تجاوزی نداره، ایشون میگه فَإِنْ قَلَّدَ فِعْلًا من یجوّزُ البقاء على تقلید المیت فهو. این مقلد نگاه کنه ببینه اگر مجتهد دوم اجازه بقا میده، خب برگرده سراغ مجتهد اول. به تعبیر مگه دلش درد میکنه؟ مگه سرش درد میکنه که برای خودش درد سر درست کنه؟ وگرنه اگر مجتهد ثانی بقا رو جایز نمیدونه، اینجا حق نداره خودشو رها ببینه، اینجا باید احتیاط کنه، مقتضای احتیاط رو انجام بده. اگه نماز اعاده کنه، قضا کنه، اگر معامله است دیگه ادامه نده. این آقای میرانی دارن. بعد فرمودن که در احکام وضعی که من رسماً میگم نباید خلاف فتوای مجتهد جدید ادامه بده، بل الاقوا فی مورد الحکم الوضعی ان لا یرتب الاثر الا ما یخالف فتوای من یقلده فعلا. این حرف آقای میلانیه. من نکته ای که نسبت به این حاشیه دارم، اگر این حاشیه واقعا درست باشه، یعنی و ذیل همین عبارت سید از آقای میلانی صادر شده باشه و نقل به معنا نباشه، این حاشیه مشکل داره. مشکلش اینه که این که ما بگیم اگر مجتهد قبلی اجازه ببخشید اگر مجتهد دوم اجازه بقا میده بره سراغ مجتهد اول، اصلا این محل بحث سید نیست. بابا جناب سید محل بحثش این نیست که عامی که باید نگاه کنه به مجتهد زندهش اگر جایز، اصلا بعضی از مجتهدین زنده بقا رو واجب میدونن اگر طرف اعلم باشه. خب این که دیگه سید اینا رو که قبول داره. فرض سید همون که گفته ما گویا داره بیان وظیفه مقلدین خودش، وظیفه علما، اون چه که واقع میبینه داره میگه. پس نباید پای بقا رو باز بکشیم وسط. ولذا اگر پای بقا رو میکشید، من ترجمم اینه از آقای میلانی، خب در آثار وضعی هم چرا میگید لا یرتب الاثر الا ما یخالف فتوای من یقلد او فعلا؟ اگر این من یقلد فعلا میگه شما مثلا میتونی باقی باشی بر مجتهد اولت و مجتهد اول این معامله رو درست میدونه ولو من باطل میدونم، اما مجتهد اول درست میدونه. خب این از این آقا تقلید میکنه بقا رو، میره سراغ مجتهد قبل. فرض اینه که مجتهد قبل این معامله که ایشون انجام داده تصحیح کرده، حتما باید مجتهد جدید تصحیح کنه. از این که میگه بل الاقوا فی مورد الحکم الوضعی ان لا یرتب الاثر الا ما یخالف فتوا من یقلد فعلا، سوال اینه که چرا ترتیب اثر نده؟ به قول شما میاد سراغ این زندهه مشهد دوم، مشهد دوم میگه میتونی باقی باشی بر اول، اولم که فتواش اینه که این معامله صحیحه، فتواش اینه که این ارث همینطور باید تقسیم بشه، خانم ارث گرفته از اقار طبق نظر مشهد قبلی، حالا مشهد زنده اومده میگه من اجازه نمیدم خانم از اقار ارث ببرن. خب این خانم میگه من کار به شما ندارم، من باقی هستم بر همون مجتهد قبلی، شما هم که میگه بقا جایزه، من طبق نظر شما باقی هستم و از اقار استفاده میکنم، از منافعش استفاده میکنم. به هر حال این تعلیقه ها این مشکلاتو داره. یکی از آقایون دیگه براتون بخونم، استبدالله شیرازی داره که در فروع این مسئله 53 لا یترک الاحتیاط یا لا یترک الاحتیاط مقلد، شخص احتیاط رو ترک نکنه، یعنی این حرف آقا سید رو من خلاف احتیاط میدونم، چون همش ترتیب اثر بود دیگه، ایشون میگه احتیاط ترک نشه. البته منظورش اونجایی که اجازه داره نه، مثل کسی که یه تسبیحات گفته، حالا مجتهد دوم میگه سه تسبیحات، خب این خود امام صادق هم میان نمیخواد. اما در غیر این موارد احتیاط رو ترک نکنه اگر حرجی نباشه. ولی اگر حرجی شد، خب دیگه حرجی شده، دیگه حرجی شده. خب حرجم که احتیاط رو بر میداره. یه چیزی من اینجا بگم نسبت به این حاشیه، ببینید حرج بله وجوب رو بر میداره، وجوب احتیاط رو، ولی وضع رو درست نمی کنه ها. یعنی مثلا این آقا اگر بخواد قضا کنه نمازاشو، خب 30 سال از اون آقا تقلید کرده، وضوع رو یه جور خاصی گرفته. حالا این آقای دوم میگه من این وضوع رو قبول ندارم، خب این 30 سال بخواد قضا کنه چه بسا حرج باشه. خب میگیم حرج ول کن، هرچی میتونی انجام بده، هرچی نمیتونی ندی. اما حرج در وضعیات نمیادا، میاد ظاهر است عبدالله اینه که مطلقاست. اما حالا یک کسی معامله کرده طبق مجتهد، نظر مجتهد اول و این نظر دوم، میگه این معامله باطله، این آقا بخواد معامله رو به هم بزنه به حرج میفته. خب به حرج میفته یعنی معاملش میشه درست؟ یا حرج در وضعیات جاری نمیشه. خدا رحمت کنه شهید ثانی رو، میفرماید قاضی باید مجتهد باشه. بعد مطرح میشه که خب اگر اضطرار به قاضی غیر مجتهد بود، میگه نه، اضطرار حکم تکلیفی رو بر میداره یا میاره، آدم مضطر بشه به عقل میته، خب جواز رو میاره، مضطر بشه به ترک یک واجب، خب بذاره کنار. اما بگیم مضطر میشه به انجام معامله، وقت معامله میشه درست؟ نه. اگر کسی هم مضطر بشه، ممکنه مجوز عقل پیدا کنه از مال مردم، ولی بی چیز نمیشه. پس این که ایشون میگن در فروع این مسئله، یعنی همش، لا یترک الاحتیاط اذا لم یکن حرجی، یا این مشکل رو داره. مثلا ازدواج کرده با یه خانمی که 10 تا شیر خوردن با هم، ولی خب مجتهد قبلی میگفت اشکال نداره، ایشون هم این دختره رو میخواست گرفت، حالا جدید میگه نه شما نمیتونی، بگیم که خب حرج دیگه، بخوان از هم جدا بشن زندگیشون متلاشی میشه، حرجه. خب این حرجه یعنی نکاحش درست میشه؟ فرض اینه که طبق نظر مجتهد ثانی نکاح باطله، اینطوری. لذا ما نشتیم افترا القول و باستثناء افترازات الحرج عن مفروض الاحتیاط مبتنن على جریان نفی الحرج فی الوضعیات و هو لمنعه مجال واسع عندهم. القول و باستثناء افترازات الحرج، اینم یه علل اطلاق هم اینجا بذاریم که چون استبدالله داره به همه میزنه و خیلی اشکال رو داره. خب و اما یه حاشیه دیگه، مرحوم عاشق هاشم آملی، شاگرد محقق عراقی، ایشون یه حاشیه داره. من از این باب که خیلی قرص و محکم و علل اطلاق بود انتخابش کردم. ایشون میفرماید تو تمام فروعی که سید فرمود من اشکال دارم. سید همه رو گفت اجزا نسبت به گذشته، حتی نسبت به اعمالی که گذشته واقع شده ولی هنوز کش داره، همه رو فرمود اجزا، من همه رو میگم عدم اجزا. فقط تو مستثنیات لاتعاد، اون مستثنا منه لاتعاد، مثال اول بود 3 تا تسبیحات، حالا مجتهد دوم میگه بگو، مجتهد اول یکی گفته، ایشون هم یکی گفته، اون بله، اما بقیه شو دیگه ما قبول نداریم. معاملاتش هم درست نمیشه، باید طبق نظر مجتهد دوم دوباره از نو معامله بکنه. فمع فعلیت الابتدا ابتلا یقوا لزوم مراعات همون نظر مجتهد دوم نسبت به پنجتای استثناء در لاتعات. برای چی سید فرمود اگه تیممش با یک ضربت بوده کافیه؟ نخه کافی نیست. برای چی فرمود اگر با قصاله حتی وضو بگیره، قصد کنه، نماز بخونه کافیست؟ نه، کافی نیست. خب اینم یک حاشیه هست آقایون. بدونید از نظر تحلیل علمی جناب عاشق هاشم آملی تقلید رو براش موضوعیت قائل نشده، یعنی طریقیت محض، یه طریقی که اگر به هدف بخوره تمامه، به هدف نخوره رو هواست. خب ایشون تقلید میکرده از زید تا حالا، حالا مرده. حجت دوم میگه اونا رو من قبول ندارم. این بله ایشون تا الانش معذوره، تقلید محض حجیت و عذر میاره، اما واقع رو که عوض نمی کنه و قائدم اقتضا میکنه عدم اجزا. آنچه حالا طبق حجت دوم خدا از شما میخواد، طبق حجت دوم شما انجام ندادید، بیرید انجام بدید. البته هر مقدارشو که امام فرموده باشن لازم نیست، برنیدم تو بخش لاتعات مستثنا منه لاتعات، بسیار خوب، و الا لازمه. خب این حس کردید گفتن از باب اینکه قرص و محکم و علل اطلاق اقتضای قاعده رو بیان میکنه، همه رو هم خراب میکنه. ایشون معاملاتی که شده میگه از نو باید اینا انجام بشه، اگرم بر اساس او فروختید مثلا باید پولو پس بدید، اینطور میشه دیگه، اینطوریه دیگه. یکی از تعلیقه های دیگری که تو درس امروزمون آخرین تعلیقه باشه، تعلیقه ایست که منصوب به حضرت آقای سیستانی حفظه الله. ایشون جالبه، از نظر فتوا به نظر ما حرف سید و دربست قبول داره، الاجتزا بالاعمال الماضیه در مفروض مسئله و انکان هو الاوجه مطلقا. پس سید بنده خدا یک سید دیگری پیدا کرد که علل اطلاق تاییدش میکنه، اما بعد میگه الا ان الاحرت، که قاعدتا این احرت احتیاط غیر لازمه، مستحبه، ولی مطلب خوبی داره که حالا دقت کنید. ایشون میگه که اقتضای قاعده همینه که حرف سید، معاملات درسته. حالا واقعا ببینید یکی مثل عاشق هاشم آملیس همه رو سرازیر میکنه و دور میریزه، یکم مثل آقای سیستانیست یا خود صاحب عربه. حالا تا ببینید، ایشون میگه که احوت اینه که هر جا حس کنیم شارع جهل قصوری رو قبول داره، تو اختلالات ان جهل قصورن شارع چشم‌پوشی میکنه. اینجا حرف سید درست، حتی احتیاط هم نمیخواد بکنید. ولی اگر یه جاهایی باشه که جهل قصوری دلیل نداشته باشیم اخلالش لطمه نمیزنه، مثل معاملات، توی معاملات نداریم جهل قصوری لطمه نزنه، اونجا احوت اینه که طرف تو اعمال گذشته تجدید نظر بکنه. ان الاحوت الاقتصار فی، احوت احتیاط مستحب اینه که اکتفا کنه مقلد که مجتهدش مرده در اکتفا به اعمال مجتهد قبلی علل اعمال التی وقع الاخلال فیها بما لا یوجب بطلانها فی حال جهر قصورا حسب رأی المجتهد لاحق. اگر مجتهد لاحق میگه که این مورد اشکال نداره، من مقلد منم باشی اگر جاهل قاصر بوده اشکال نداره، دیگه این دیگه بدتر از جاهل قاصر که نیست، این آدم از قبلی تقلید میکرده. میگیم حالا کجاهاست که جهل قصوری پذیرفته شده؟ من این حاشیه رو به این تکش آوردم. ایشون میگه و من هذا القبیل اخلال به غیر ارکان در نماز. علما اگر کسی در غیر ارکان در نماز و غیر اون پنجتای لاطاعات، مثلا در تسبیحات، در حمد، در ذکر رکوع، در ذکر سجده، در تشهد اگر اخلال بکنه، خب جاهل قاصر هم باشه محفوف و دیگه. لذا میگه و من هذا القبیل الاخلال به غیر الارکان در صلات، مثل مثال اولی که در مهد بود، همون سه تا تسبیحات. اینو دقت کنید، و منه یعنی از موارد که جهل قصوری مجوز میشه، اخلال به بعض ما یعتبر در طهارات صلات کل مثال ثانی. مثال دوم چی بود؟ یک ضربه زدن در تیمم. یادتون باشه ما گفتیم از بعضی هم نقل کردیم که خب تیمم جزء مستثنای لاطاعاته، پس نباید جهل معفو باشه. اگه نظر مجتهدم عوض شد، لاطاعات درستش نمیکنه. آقای سیستانی میگه نه، ادوان درستش میکنه. اخلال به بعضی از چیزایی که در طهارات صلات معتبره، مثل مثال دوم یه بار ضربه زدن به جای دو بار، ایشون میگه اشکال نداره، با اینکه تو نگاه اول جز مستثنای لاطاعاته. و کذا اخلال به غسل من الاعلى الى الاسفل فی غسل الوجه علی القول به اعتباره، باز دست گذاشت رو مستثنای لاطاعات. یک کسی صورتشو از پایین به بالا شسته، فرضم بکنید که ما از بالا به پایین رو لازم میدونیم، مشهد دوم از بالا به پایین لازم میدونه، اما مشهد اول میگه از پایین به بالا مشکل نداره، اینم همین کارو میکرد. ایشون میگه اینم با اینکه مربوط به طهارات صلاته و با اینکه در مستثنای لاطاعه استثناء شده. و منه الاخلال به بعض ما یعتبر فی الصوم، مثل اجتناب از ارتماس و کذب بر رسول بر خدا، علی القول به مفطریت هما، بنابر این که ارتماس مفطره، کذب بر خدا مفطره. معمولا آقای میگن مفطر، مفطر به شخص میگن، شخصی که روزشو افطار میکنه میگن مفطر. اون وسیله‌ای که روزه رو خراب میکنه باید بگن مفطر، مصدرش هم تفطیر، اون افطار این تفطیره. علی القول به مفطریت همام. و همینطور و منه اخلال به بعضی از شرایط در باب عقود و ایقاعات. ایشون میگه در باب عقود و ایقاعات کسی جاهل باشه معفوه. خیلی عجیبه، مثلا شرایط بیع رو رعایت نکرده چون قاصر بوده نه مقصر، اشکال نداره. مورد ما هم چون تقلید میکرده دیگه کمتر از قاصر نیست، یعنی مقصر نمیتونیم بگیم هست دیگه. این حاشیه هم هست، میگم این حاشیه خاصیتش اینه که بعضی از مواردی که بعضی از محشین بر سید ایراد گرفته بودن که این مثالای تو مربوط به مستثنای لاطاعاته، نباید مثال میزدی، مثل مثال دوم ایشون درست میکنه. خب با دقت فضلا مطالعه کنید، برگه رو ما رو کانالم میذاریم، شایدم تا حالا گذاشته باشن دوستانتون، اگرم به هر حال بیارید، یعنی حاشیه آقای سیستانی رو رو عبارت بخونید، چنان که درس بعدمون، درس شنبه‌مون حتما برگه رو آماده داشته باشید. اگه پرینت میگیرید، اگر رو گوشی دارید، هرچی دارید، چون یه جاهایشو باید بخونیم، باید بخونیم. منم حتما سعی میکنم انشاءالله تا حتی فردا، یعنی همین امروز، یعنی درس چهارشنبه رو که درس رو بذارن، برگه هم تایپ بشه و گذاشته بشه. انشاءالله بحث بعدیمون که باز ادامه تعلیقات روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.